بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحث ما در ارتباط با فرمایش صاحب تفسیر نمونه به اینجا رسید که ما فرمایش ایشون رو توضیح دادیم، اولا رعایت امانت هم کردیم، هم آیه 143 سوره اعراف رو مفصل توضیح دادیم و هم آیات سوره نجم و هم اون آیه در واقع سوره شورا را 51 سوره شورا. ثانیاً اومدیم اینا رو با هم مقایسه کردیم، گفتیم بزرگی مثل ایشان که در ذیل تفسیر سوره نجم آیات سوره نجم قبول دارن که رؤیت محقق میشه برای پیامبر اکرم و کما اینکه رؤیت محقق میشه برای خیلی از صالحین در قیامت و رؤیتی که برای پیامبر محقق میشه خیلی در واقع ویژه‌تر و قویتر و عمیق‌تر از رؤیتی است که برای صالحین عموم صالحین در قیامت مطرحه و ایشون هم تصریح کردن که ما در آیات سوره در آیات قیامت رؤیت رو تحلیل کردیم و این رؤیت رؤیت حسی نیست. ما گفتیم خب ایشون خیلی خوب اینو توضیح دادن و معتقدن، چون ایشون خیلی خوب این رو توضیح میدن و اعتقاد دارن به این مسئله که رؤیت محقق میشه و رؤیت رو حصر در رؤیت حسی نمیدانن، بعد برگشتیم گفتیم خب پس چرا شما به آیات در واقع آیه 143 در سوره اعراف کم لطفی میکنید؟ چرا ظاهر آیه ای را که موسی بن عمران داره سوال را خودش میکنه، قبولم داریم ظاهرش اینه، ارنی رب ارنی اندر الیک، چرا این ارنی اندر الیک رو که ظاهر در اینه که سوال از طرف موسی است، یا آیه لنترانی را شما که رؤیت در قیامت را قبول دارید به شکل غیر حسی محقق میشه، چرا لن و نفی ابدی میگیرید در دنیا و آخرت؟ دو سه اشکال عبارتی داشتیم. شما میگید که اندر الی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی، اگر جبر استقرار در مکانش پیدا کرد سوف ترانی. خدای متعال میگه تجلا ربه للجبل، شما میگید این تجلا ربه رو خلاف ظاهر معنا میکنه، حتی با امانت ایشون خوند عرض کردم، لذا چون خلاف ظاهر تو پرانتز میارن میگن تجلی اثر الهی مثل تجلی الهیه، اون مثل تجلی الهی رو تو پرانتز میارن، ولی که انز قبول دارن ظاهرش تجلی الهیه، تجلی الهی للجبل مطرحه. رؤیت موسی از و نظر موسی به ذات اقدس اله مطرحه و این نظر تجلیه، تجلی للجبل انجام شده. شما همه اینا را خلاف ظاهر معنا میکنید، اگر واقعا از مفسرینی بودید که رؤیت غیر حسی را قبول نداشتید، آیات لقاء را در قیامت از باب رؤیت غیر حسی تحلیل نمی کردید، آیه سوره نجم را به خاطر قرینه قشنگی که خودتون هم تصریح کردید ما کذب الفؤاد و ما رعا، گفتید رؤیت وقتی به فؤاد نسبت داده میشه این رؤیت رؤیت حسی نیست، خیلی خوب اگر این رؤیت رؤیت غیر حسیه و رؤیت غیر حسی برای نبی بزرگوار خدا خاتم انبیا در معراج محقق شده، برای صالحین از مؤمنین در قیامت محقق میشه، خب دیگه شما که اونا را قبول دارید چطور این آیات رو که در واقع ظاهر در یه چیز دیگه، شما این آیاتی رو که ظاهر در یه مطلب و معنای دیگه میاد غیر ظاهر معناشون میکنید؟ اون دست از مفسرین که اونو قبول ندارن، بله اونا دیگه مجبورن، به خاطر اینکه در واقع رؤیت رو منحصر میکنن در رؤیت حسی، بعدم که رؤیت منحصر در رؤیت حسی شد مجبورن از ظاهر آیه عدول کنن، بگن موسی از زبان قومش داره صحبت میکنه، اگه اونا مجبورن اینو بگن چون چاره ای ندارن، قبول ندارن. شما چرا این کارو میکنید؟ اونا مجبورن لنترانی رو برای نفی ابد به کار ببرن، اونا مجبورن تجلا للجبل را تجلی الهی از برای جبل ندونن، بگن یکی از مخلوقاتش رو خداوند خلاصه انرژی بود، اتم بود، نور، هر چی بود، همین تعبیری که خود ایشون دارن. ببینید ما میگفتیم صناعت مسئله اینه، این نکته نکته مهمیه. لذا ما این بحث اولمون با خود ایشون، بحث بعدیمون با ایشون این بود که اگر قرینیت اون آیات خصه آیه داریم، شما سه آیه رو بیارید و وضعیت قرینیت سه آیه رو مطرح کنید. سه آیه، یکی آیه سوره 153 سوره نساء، اون قرین است، از نظر ایشون قرین است. چرا؟ چون اونجا بنی اسرائیل یا به تعبیر نهایی ایشون سفها از بنی اسرائیل تقاضای رؤیت کردن. خب این ایشون میگن اونجا چون این قرین است. یا مثلا آیه 55 سوره بقره است که بازم از قلتم یا موسی لن نؤمن حتی نرى الله جهرته فاخذتكم الصاعقه. یا آیه، اگر اون دو آیه رو صدر میگید، خود زیلش هم باید که خودتونم استفاده کردید، آیه 155 سوره اعراف هم هست که سه آیه میشه. در آیه 155 سوره اعراف صریحاً شما این سه تا آیه رو که میذارید کنار، هم معلوم میشه بابا اونجا رؤیت رؤیت حسیه. چرا؟ چون کلمه جهرتن تو دو تا آیه هست. در آیه سوره نساء داره فقالوا ارنا الله جهرتن، رؤیت آشکار، این غیر از رؤیت به قلبه. لذا اخذت هم الصاعقه بظلمهم، خب این ظلمه اینطوری. اگه اونجا بازم در سوره بقره 55 داره لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن اینطوری فاخذتكم الصاعقه، اونجا اخذتهم الصاعقه، حالا اینجا به ظلمهم اینجا نیست، ولی اون با ذم آیه 55 سوره بقره به سوره نساء معلومه به ظلمهم. رؤیت رؤیت حسیه، و این رؤیت حسی در سوره اعراف شده خلاصه مصداق مطالبه سفها. اینا تعبیر وقتار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قالوا قال موسی رب لو شئت. این رجفه صاعقه ای است که بعد از تقاضای ارن الله جهره داره اتفاق میفته. بعد موسی اومد بیان کرد که رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای اتهلکنا بما فعل السفها. سفها فعل السفها. اگر این فعل ارن الله جهرتن فعل سفهاست، لذا ما بحث بعدیمون با آیه صاحب تفسیرمون اینه که اگر شما سه آیه را مجموعاً ملاحظه بفرمایید، معلوم میشه که این نوع تقاضا غیر از تقاضای موسی است. و این تقاضا وقتی تقاضای سفهاست که حالا ایشون احتمال میدادن این سفها بنی اسرائیل حتی اون 70 رجلن هم نباشه، ممکنه حالا ممکنم هست کسی بگه نه از خود اونا هم آدم بردن که در واقع متنبه بشن، اب نداره، ولی این دیگه تقاضایی کسی که موسی بهش میگه تهلکنا به ما فعل السفها، موسی میگه فعل سفها رو انجام میده. عرض کردم خوب توجه کنید، ما این سؤالی رو که میذاریم دو تا مسئله است، یه سؤال سفها، یه فعل سفها، یه تقاضای رؤیت جهرتن که قطعا فعل سفهاست و قطعا ظلمه و قطعا عقاب داره و استحقاق عقوبت درش مسلمه، یه تقاضای موسی سلام الله علیه. این تقاضای موسی غیر از اون تقاضاست، نه ظلمه نه خصوصیات توش نیست. این تقاضای موسی نفی ابدی توش نیست، این تقاضای موسی تجلی للجبل توش محقق شده، تجلی من وراء حجاب. ما میگیم این مطلب، اینا دوتا مطلبن، خود قرائن این سه آیه کاملا این رو نشون میده. آخرین نکته ای که ایشون هم داره تو عبارتش و باید هم داشته باشید، این اینی توب تو الک، توبه ظهور نداره در این که در واقع معصیتی باید محقق شده باشه. خود ایشون هم قائله به این که موسی وقتی حتی اگر موسی از زبان قومش هم بگه، از زبان سفها هم بگه، گناه نکرده. پس این توب تو الک قرینه نیست بر این که ما بگیم خلاصه توب تو قرینه ایست، چون ایشون در ذیل فرمایششون میخوان از این قرینه استفاده کنن. نخیر، منم طباطبم حالا میرسیم، ایشون هم تو همین فضا سیر میکنن که توب تو رجوع الالهه، رجوع الالله برای اولیاء الهی همیشگی بوده، معصیت هم شاهد بر معصیت هم نیست. بله، این نوع آیات میتونن با یه تکلفی قرینه قرار بگیرن برای مفسرانی که رؤیت در واقع قلبی را تصویر نمی کنن، رؤیت قیامت رو تصویر نمی کنن. برخوردشون با آیات لقا و آیات رؤیت در قیامت، اگر کسی اونجا مشکل داشته باشه خود دیگه مجبوره اینجا اینا رو با یه تکلفی کنه قرینه. اما مفسری که اونجا مشکل نداره، نمیدونیم چرا این نکته را بیان میکنه. این تا اینجا. نکته پایانی بحث ما با ایشون اینه که ایشون دوباره در نقل فرمایش آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یکم طور کم لطفی کردن. ایشون هم طور که در همین تحلیل سوره 143 سوره اعراف اشاره کردن، گفتن دو نظر هست، یکی این که رؤیت رؤیت حسیه، یکی این که این رؤیت رو رؤیت حسی ندانیم. کما این که یه نظر اینه که این نقع موسی داره از زبان قومش یا سفهاء قومش طلب میکنه، یکی این که از زبان خودش، دوتاشونو گفتن. خب بعد گفتن نظر دوم که موسی از زبان خودش داره تقاضای رؤیت میکنه، نظر صاحب تفسیر المیزانه. منطقه وقتی خواستن نظر سال تفسیر المیزان رو توضیح بدن، ما باز گرفتاریم با فرمایش ایشون. اولا صاحب تفسیر المیزان درست گفته این رو، ولی این رو با قرائن آیات گفته. بعضی از این نکاتی که بنده الان عرض کردم به ایشون، اینا قرائنیست که خدای طباطبایی بیان میکنه که ظاهرش اینه، ظاهرش تقاضای خودشه، ظاهرش تجلیه برای جبل، خود خدا تجلی کرده به جبل، ظاهرشه. ظاهر اون آیاتی هم که بحث قومه با قرینه سفهاء، اینا رو خدای طباطبایی صریح گفته. پس شما باید بگید که ایشون احتمال مقابل رو داده اما به خاطر خلاف ظاهر اینا رو رد کرده. کما این که ببینید مرحوم آیه طباطبایی باز یه نکته ای داره که خود ایشون از اون نکته استفاده کرده. صاحب تفسیر نمونه از فرمایش آیه طباطبایی بهره منده در نهایت. حالا ملاحظه بکنید ببین آیه صاحب تفسیر نمونه در همین تحلیل آیه 143 وقتی میخواد قرائن خودش رو جمع بندی کنه، ببینید برای اینکه نظر خودش رو اختیار کنه و در مقابل بیسته با در مقابل فرمایش آیه طباطبایی که انصافا آیه طباطبایی اول خواسته بگه ظاهر آیات اینن، نخواست اولیه بحث چیزی بکنه. حالا اون تیکه عقلیش هم عرض میکنم، ایشون در واقع وقتی میخواد آخر بحث رو جمع کنه که خلاصه بله خدمت شما عارضم، بحث عدم امکان رؤیت رو اون لن رو میخواد بگه نه در این جهان نه در آن جهان چون رؤیت حسیه. اینا همه فرمایشات آیه طباطبایی که اگر منحصرش میکردیم در رؤیت حسی لن نفی ابدی بود، اگر منحصرش نکنیم در رؤیت حسی و امکان رؤیت غیر حسی را قائل باشیم که آیات قرآنی قائلن، خب چیکار کنیم وقتی ما مبنامون اینه؟ ایشون هم ببین بعد خلاصه مطلب، ایشون تو این قضیه خودش تحت تأثیر این مطلبه که بابا شما یه به اصطلاح مبنایی دارید یه اطلاقی دارید. آیه طباطبایی حرف مهمشون اینه، میگه حتی اگر بگیم این لن اینه قابل تقییده، با اینکه لن در خیلی از مواردی که حالا میخونیم نظر آیه طباطبایی رو تو قرآن نفی در دنیا کافیه برای صحت لن، اگر هم خلاصه کسی اصرار کنه مثل بعضی دیگه از موارد لن که حالا میخونیم تقیید خوردن با آیات دیگه، چه اشکال داره؟ ایشون همین نکته رو بیان میکنه که بابا ما اگر خلاصه حواسمون رو بدیم باید دقت کنیم. ایشون خلاصه وقتی میخوان آیه طباطبایی رو رد کنن حرفشون رو ببین، ولی این تفسیر از جهاتی برخلاف ظاهر آیه مورد بحث است و لازمه آن ارتکاب مجاز از چند جهت میباشد. صاحب تفسیر نمونه دارن و جهات مجازش جاره، مفهوم مخالف رؤیت و همچنین اطلاق جمله لنترانی. خب بله اطلاق جمله لنترانی خود آیه طباطبایی قائله، شما اطلاق جمله لنترانی رو خودتون با آیات رؤیت قیامت تقیید میزنید. اگه اطلاقه، اگه لنترانی نص در واقع رؤیت حسیه، بله قابل تقیید نیست. اگه اطلاقه و جمله اتهل کنا به ما فعل السفها، ایشون میگه اتهل کنا به ما فعل السفها قرین است، نمیفهمیم چطوری قرین است. اون فعل سفها رؤیت جهرتنه، ظلمه. از بعد خودشون میگه از این گذشته درخواست شهود باطنی درخواست بدی نبوده که موسی از آن توبه کنه و ابراهیم علیه السلام هم تقاضای چنین موضوعی در زمینه معاد از خداوند کرد و به درخواست او پاسخ مثبت داده شد. حالا بعدم میبینیم ابراهیم تقاضای کرد که شهود باطنیش در حد من برای حجاب باشه یا شهود باطنیش در حد در واقع شهود نبی اکرم باشه. ما برای ابراهیم هم چنین شهودی رو نداریم، نداریم برای حضرت ابراهیم چنین شهودی رو. رضا پیامبر اکرم حضرت ابراهیم رو در شب معراج کجا زیارت کرد؟ بعد گذاشت و رفت بالا، جبرئیل هم موند. لذا ایشون توبه را گفته توبه نمیخواد، ابراهیم هم تقاضا کرد باش به جواب مثبت دادن، موسی تقاضا کرد به جواب منفی دادن. نه توبه ظاهره در معصیت نیست. خود شما تحت تاثیر آیه طباطبایی توضیح دادید که حتی اگر کسی بگه موسی حرف دیگرانو گفته گناه نکرده، بالا هم خودتون گفتید، گفتید که موسی سلام الله علیها اگر از زبان دیگران هم بگه گناه نکرد. اگر این درخواست از طرف بنی اسرائیل باشه، عملی بر طبق مأموریت انجام داده، گناه نیست. اگر برای شهود باطنی باشه گناه. فعلا ایاج ما توبتو رو نباید قرینه قرار بدید. توبتو علا ایحال هست و این رجوع الله هیچ ملازمه با معصیت نداره. لذا به نظر ما تو نقل فرمایش آقای طباطبایی و تو نقد فرمایش آقای طباطبایی صاحب تفسیر نمونه، این نکاتی که دارن میگن باید کامل، اگر قرار نظر آقای طباطبایی گفته بشه و بررسی بشه، باید قشنگ گفته بشه که بله اینجا دو تا دیدگاه تفسیری وجود داره، که یک لن نفی ابدیه، لن نفی دنیویه. ارنی اندور الک رؤیت در واقع برای خود موساس و تقاضای خود موساس یا تقاضای اوناست، ظاهر آیه اینه، مبناش اینه، این اون موقع صناعت علمی درستیه. یعنی بحث تفسیری بر متن آیات بر اساس قرائن داخلی و خارجی آیات. بخش پایانی که بنده میخواستم عرض کنم که به نظر من این بخشی مقداری اون اساس مشکل صاحب تفسیر نمونه است و من قبلا هم عرض کردم ریشه این که ایشون در واقع توی اون حقیقت خطاب الهی از کلام خفی و کلام نفسی استفاده نمی کنه و اون مرحله اول رو القاء به قلب معنا میکنه، ریشش اینه که اون نکته ثبوتی فرمایش آقای طباطبایی بهش پرداخته نشده. حالا اینایی که من گفتم همه بحثای دلالی و آیات و قرائن بود که مرحوم آقای طباطبایی با همین روال و با همین قرائن آیات رو بیان میکنن. این فقط یه قرینه از قرائن آقای طباطبایی رو عرض میکنم، ببینید که خیلی خوب ایشون به آیات میپردازن با همین قرائن، بعدم روایت زمینه میکنن که گفته نشده که این بحث ما اگر با آیات و قرائن روایات بود، ما جمع اینا رو طوری تنظیم کرده آیه طباطبایی که مبنای مقابل را که بخواد رؤیت و منحصره در رؤیت حسی کنه رد میکنه. این یه دید. اشکال اول اون با آیه تفسیر نمونه هم این بود که نه، خود شما قبول دارید جنس دیگری از رؤیت و شهود امکان داره در سوره نجم. اگه قبولم نمی داشتید قرائن آقای طباطبایی رو ردیف می کردید، ممکن بود مقابل اونایی هم که قبول ندارن آقای طباطبایی حرف برای گفتن داشته باشه به اضافه روایات. بحث اصلی ما اینه که نه، به نظر ما اصل مسئله اینه که یه نکته آقای طباطبایی تو تحلیلش قائله، اون نکته مورد غفلته. نکته اینه که از آقای طباطبایی فرمایش اصلیش اینه که ما به چی میتونیم بگیم رؤیت و آیا در سیستم به اصطلاح اصولی ما کلمه رؤیت و کلمه نظر موضوع لش رؤیت حسیه، یا به اصطلاحی که ما الان توی اصول باش کار میکنیم جامعی وجود داره، روح المعنایی داریم که اصلا رؤیت را ظاهر در رؤیت حسی قرار نمیده و حقیقت رؤیت و حقیقت نظر به تعبیر قشنگی که میخونیم از آیه طباطبایی بر اساس این مبنا اصلا ظاهر نیست در رؤیت حسی. به اطلاقاتی که تو مسئله اندور ارنی اندور الیک رؤیت نظر لن ترانی این سازمان فرمایشی که آیه طباطبایی داره اینه. اگر کسی اون مسئله قشنگ ثبوتی رو که آیه طباطبایی طرح میکنه و بر اساس اون مسئله ثبوتی به تعبیر ایشون قرآن یه دستاوردی داره که احدی از فلاسفه، عرفا، حکما نگفتند، اول بار قرآن کریم گفت، نه در هیچ کتاب آسمانی آمده، نه در هیچ در واقع قولی از اقوال فلاسفه آمده، شما این اول بگید. بعد آیه طباطبایی داره میگه اگر قرآن این دستاوردو داشته باشه همین کافیه برای این که شما الان جواب در واقع کلام جدیدو بدید. الان میدونید بعضی از متکلمین ما تحت تأثیر این تکثرگرایی و تحت تأثیر مباحثی که در کلام جدید غرب مطرحه موندن تو تحلیل قرآنی مسئله. شما اول اونو درست کنید. آیه طباطبایی اول اونو درست کرده. پس جنبندی میکنم بنده، من میخوام سیم بگیم به ما با صاحب تفسیر نمونه یه حرف داریم، چون شما خودتون منحصر نمیکنید رؤیت رو و لذا قائلید و تقیید میزنید و تحلیل ثبوتی دارید. یک، با کسانی که مثل ایشون نیستن یه حرف داریم، میگیم ظاهر این آیات وقتی مرتب گفته بشه نشون میده که شما چاره ای ندارید که رؤیت رو غیر حسی هم ببینید، حتی اگر نمونه که قبول اون رو هم باید قبول کنن که میخونیم قرائن فرمایش های طباطبایی رو. ولی یه بحث سوم ثبوتی داریم که ریشه این حرفا اینه که یه کار ثبوتی و به تعبیر قشنگ علامه طباطبایی و امام و تعبیر بسیار زیبای هست آقا اینه که شما بگید اون کار ثبوتی و فلسفی شما راه فهم دینه و اون رو، اون ثبوته را توضیح مختصری میدم، اون ثبوت هست که حقیقت رؤیت و نظر رو درست میکنه. و چون این الفاظ برای اون جامعی وضع میشن که اختصاصی به اینا نداره، شما نمیتونید ظهوری درست کنید برای رؤیت حسی تا بعد بخواید تقییدش بزنید. اگر درست کنید هم تقیید میخوره، ظهوره اطلاقه، مثل بقیه که میخونیم عبارت آیه طباطبایی، اما اصلش غلطه. اصلش رو عرض میکنم، قرآن یه دستاوردی اینجا کتاب الهی ما داره و نبی بزرگوار ما داره که این دستاورد و احدی از فلاسفه اسلامی ما ندارن و بقیه هم که بعدن به دست آوردن از قرآن به دست آوردن. این رو انشاءالله توضیح میدیم که بخش پایانی این مطلب ماست که ثابت بکنیم خطاب الهی و تحلیل کلام نفسی، این تحلیل ریشه عمیق و اساسی و قرآنی و سازمانی داره و خیلی از آقایان و بزرگان قائلن و اختصاصی به نظری است امام ندارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.